بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين لا سيما بحية الله المنتظر أرواح العالمين له الفداء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. دلائلی که دلالت بر عدم تحریف قرآن دارد و عمدتاً سه دلیل است. سلام. دلیل اول دلیلی شبیه دلیل عقلی، تعبیر میکنیم شبیه دلیل عقلی نه دلیل عقلی، چون مقدماتش از تاریخه. و این دلیل یه مجموعه قرائنیست که از جهات مختلف جمع آوری میشود و این قرائن مختلف دلالت بر بحث ما داره. یعنی این قرائن رو وقتی روی هم بریزیم از مجموع من اصول مجموع انسان یقین به مطلب پیدا میکنیم. و این استفاده از جمع قرائن یه راهی هست که امروز خیلی مورد استفاده قرار میگیرد، مثلا در پرونده های جنایی و حقوقی و امثال ذالک گاهی شاهد نیست، اعتراف طرف هم نیست، بنابراین اون بیانه و اقرار و امثال ذالک نیست، ولی قاضی یه مشت قرائن روی هم زمیمه میشه از مجموع من حسول مجموع به دست هر کسی میده یقین پیدا میکنه که یه چنین مسئلهی در کار بوده، یقینه قطعی حاصل میشه. که حالا مثال های زیادی داره، من وارد مثالش نمیشم. منظور این است جمع قرائن، ما در بحث نبوت هم یکی از راه هایی که برای اثبات نبوت پیغمبر اکرم استفاده می کنیم از طریق مجموعه قرائن، جمع قرائن. همین مسئله را در باب عدم تحریف قرآن هم این جمع قرائن هست، منتها در بعضی جهات شبیه با همون جمع قرائنی هست که در باب این که قرآن فی زمان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم جمع شده بود، منتها اینجا فراتر از اونه، یه چیزی بالاتر. به هر صورت قرائنی که ما میتوانیم در اینجا جمع کنیم شش قسمت که رو هم میرسیم. اول اهمیت قرآن للمسلمین، قرآن برای مسلمان ها خیلی مهم بود. دلیل اهمیتش هم این بود که بیان معارف و عقاید در قرآن بود، بیان احکام و قوانین در قرآن بود، وسیله عبادت مسلمان ها قرآن بود و اصول و فروع مسلمین و از همه گذشته اعجاز رسول الله معجزه خالده قرآن بود. یه همچین کتابی برای مسلمان ها خیلی اهمیت داشته، یه چیز بی صاحبی نبوده. این نکته اول، اهمیت القرآن فی حد ذاته للمسلمین، انه معارف احکام قوانین عباده و اعجاز معجزه رسول الله هم قرآن بود. این دیگه احتیاجی به شرح و بحثی فکر میکنم ندارد که اهمیت قرآن للمسلمین در سر حد اعلا. نکته دوم، اهمیتی است که رسول الله به قرآن میداد. خود پیغمبر به قرآن اهمیت زیادی میداد. قرائن زیادی در تاریخ پیغمبر هست و خود همین قرآن موجود هم ناطق به این معناست که شبها پیغمبر در سوره مزمل دارد، شبها پیغمبر و جمعی از مسلمانان بیدار میموندن و تا مدت زیادی قرآن میخوندن و کارشون در اهمیت قرآن به قدر زیاد بود که خواب و استراحت و کنار میگذاشتن و مشغول تلاوت قرآن بودن. اهتمام رسول الله به قرآن جای تردید نیست. و اما سوم اهمیتی که مسلمین به قرآن می دادن، خود مسلمانان هم اهتمام زیادی به قرآن می دادن. ببینید فی حد ذاتی این مهم بود، مسلمین اهمیت می دادن. در بعضی از روایات وارد شده است که از کنار بعضی از مجالس که عبور می کردن دیدن صدای قوقا و زمزمه بلنده در صدر اسلام، وقتی سوال می کردن چیه می گفتن این مسلمین هستن که مشغول تلاوت قرآن هن، مشغول قرائت قرآن هن، همه صداشون در هم انداختن دارن قرائت. اولی این از فی حد ذاته کان شیئن یلیق و بالاهتمام، یلیق چون همه چیز مسلمان ها بودیم، یلیق بگه این فی حد ذاته. دوم منهای از این فی حد ذاته، آن چه در تاریخ نوشتن مسلمان خیلی قرآن میخوندن، مسلمان خیلی اهمیت به قرآن میدادن، مسلمان ها صداشون در هم میاندازن دویون کنوی نه قرآن میخوندن. این منها این که ولو محتواش هم کار به زندگیشون نداشت، هرچه بود اینها در عمل بخوندن قرآن و تلاوت قرآن اهمیت زیادی میدادن. و شاید یکی از علل اهتمام به قرآن اون ثوابهای زیادی بود که این شاید کنارش باید بگیم، ثوابهای زیادی بود که در روایات از پیغمبر برای تلاوت قرآن ذکر شده بود. حالا این اصول دین، فروع دین، قانون هست نیست، ثواب داره و چون ثواب داره این ثواب زیاد سبب میشد که اینها شب و روز روز قیامت تالین قرآن اینطوری هستن، نمیدونم در ترازوی عمل قرآن این چنین هست، کسی که سوره هم بخوانه چنانه، کسی که سوره بقره بخوانه چنانه است. این همه اون ثوابهای زیادی که از پیغمبر الان هم در کتب روایت هست در باره تلاوت قرآن بوده، من اینا رو جدای از هم میکنم چون اینا ابعاد مختلف یه مسئله است. اولی میگیم نه اصلا هیچ ثواب هم از پیغمبر نیامده، مسلمان ها باید اهمیت میدادن، باید میدادن، ذات قدیم اینجا میگه. اینجا میگیم نه، منهای این که باید در تاریخ میخوانیم که خیلی اینها قرآن رو میخوندن، شب و روز میخوندن و غیر از اهمیت که پیغمبر قائل بود اینها هم قائل بودن و علت اون تا اونجای اهمیت قائل بودن که مهر زناشون قرار میدادن. در تواریخ داره روایتشم میدونید که گاهی مهر همسرش رو قرآن قرار میداد که در اون داستان معروف هست و چطور که ها به ما معکم نل قرآن، اون قرآنی که پیش تو هست اون رو مهریه قرار دادن. وقتی چنین بوده است این نشان میدهد در بافت زندگی و متن زندگی مسلمان ها این وارد شده بوده. بنابراین اهمیت القرآن فی حد ذاته، ذاتن یه چیز مهمی بوده و یلیق و بنیختن. دوم احتمام خاصی که رسول الله به قرآن می داده. سوم احتمامی که مسلمان ها عملا می دادند و برای ثواب غیر ثواب برای هرچی بود چنان در زندگیشون داخل شده بوده که حتی گاهی این رو قرار می دادن مهر زنانشون. چهارم هم وجود حفاظ زیاد در قرآن، حالی که من نتیجه نگرفتم، من هنوز نتیجه نگرفتم، شما اضمار قبل از ذکر نکنید، من نتیجه نگرفتم، عرض میکنم من نتیجه نگرفتم، قرآن دارم جمع میکنم تا ببینیم به کجا میرسیم. من نمیفهمم شما اشکال به اینا دارید، اشکال به نتیجه دارید، گاهی نتیجه رو ذکر میکنید، گاهی اینا رو ذکر میکنید، کدامشو میخواد بگید؟ من میگم قرآن ما اصلا در هیچ تاریخی نخوندیم که مسلمان ها قرآن میخوندن، ولی محتوای قرآن محتوایی که قادسا رادش اهمیت داده باشه ولو هیچ تاریخی هم نداشته باشه. آقا من نتیجه نگرفتم هنوز که شما دارید نتیجه میگیره، من که نتیجه نگرفتم هنوز. و اما چهارم وجود حفاظ قرآن در میان مسلم، حافظان قرآن زیاد بودن، از جمله دو نمونه نقل کردن که همون روایات جمع قرآن هم درش هست که خود اونها رو ما قرینه میگیریم، که دو تا جنگ واقع شد، یکی در زمان خود پیغمبر، اون جنگی که در بئر معونه واقع شد. بئر معونه چاهی بود در نزدیکی مدینه، در نزدیکی اون چاه جنگی بین مسلمین و بین کفار واقع شد که در اونجا داره 70 نفر از حفاظ قرآن از دنیا را کشته شد. اگر حافظ به معنی حافظ بعض القرآن، همه مسلمان حافظ بعض القرآن بودن، این که میگه 70 نفر از حافظان قرآن در اون جنگ کشته شدن، حافظ بعض همه بودن. این حافظان قرآن یعنی حفاظ تمام قرآن، ظاهرش اینه، حافظ تمام قرآن بودن اینها. اینقدر حفاظ زیاد بودن که تنها در داستان جنگ بئر معونه 70 نفر از قاریان قرآن، از حافظان قرآن، حافظه قرآن کشته شد. در متن روایات و تواریخ داره از حافظان قرآن 70 نفر کشته شدن، حافظان. یا در داستان، یا در داستان بله جنگ یمامه که در زمان ابوبکر واقع شد، مسیلمه کذاب و قیام ضد اسلامی و ارتجاعی اینها و مسلمان ها در مقابل مسیلمه در یمامه ایستادن، در اونجا هم داره 70 نفر از حفاظ قرآن در جنگ یمامه هم کشته شد. بعضی جاها 400 نفر داره، 4 نفر، بعضی جا 70 تا داره. این نشان میدهد که در اون وقت اهتمام به حفظ قرآن در سرعت بود که در یه میدان جنگ 70 تا کشته می شد یا 400 تا کشته می شد. حالا 400 ما می زنیم عدد 400 کنار، اون عدد 70ی که گفتن و الا 400 هم گفتن، فکر می کنم 400 در همین یمامه باشه گفتن یا در معونه، ولی نه ظاهرن در یمامه است، در یمامه است گفتن،
یمامه
70 گفتن. 400 نفرم یکی از این دوتا 400 نفرم من دیدم در بعضی از تاریخ زارن یمام است. حالا 70 اونجا 70 اینجا که بعد هم همینو پایه قرار دادن که ابوبکر بهش گفتند و ترسید و گفت اینطوری باشد که قرآن نکنه از بین برد و جمعش کنیم، یعنی جز روایات جمع در زمان ابوبکر. ما فعلا کار به جمع قرآن نداریم، کار به مسئله عدم تعریف فعلا داریم. ابوبکر هم چون دید عده‌ای از حافظان قرآن در یه جنگ کشته شدن، گفت من میترسم حوادثی پیش بیاد و دیگه هم کشته بشن، یالا قرآن رو بنویسیم. من میگم قرآن کتابی بوده است که این همه حافظ داشته است در بین مسلمین، این هم خودش یک قرینه، قرینه چهار. و اما قرینه پنجم مسئله کتاب قرآن، قرآن کاتبانی زیادی داشت، حالا 43 تا که در تاریخ القرآن ابو عبدالله زنجانی و بعض جایی دیگه نوشتن، یا نه بگید تعداد از 43 نفر کمتر، 5 تا اصلا، 6 تا دو تا ادغام کردم، 5 تا اون عبادت و اینها رو هم ادغام کرد. بنابراین شما ملاحظه میکنید کتابی بوده فی عبد ذاته مهم همه سرمایه مسلمان ها درشون بوده و عبادت مسلمان ها این بوده. شخص رسول الله اهتمام زیادی برش قائل بوده، مسلمانان اهتمام زیادی قائل بودن، حفاظ زیادی قرآن داشته، کتاب زیادی قرآن داشته. ما میگیم یک کتاب با این وضع و با این شرایط عادتا نمی شود به شکلی بوده باشد که دست تحریف به سویش دراز بشود و اشخاصی بتوانند از آن بدزدند، از بین ببرند، نابود کنند. کتابی که کمتر از این اهتمام بهش باشد حفظ میشه. الان در میان ما در تورات همچین چیزی نبوده. اولا در اون زمان یک تورات یه نسخه بیشتر نداشته، تورات یه نسخه بوده، به طوری که از تاریخ برمیاد یه نسخه بوده که از جایی به جایی منتقل میکردند و این نسخه مدتی از بین رفت، خودشون نوشتن مدتی از بین رفت، بعد در فلان تاریخ پیدا شد و یعنی کتابی بود که در این سرحد و به این شکل نبود. یعنی اون زمان هم زمان نبود. یه نسخه، خود تورات میگه یه نسخه بوده، خود تورات میگه یه نسخه بوده است، خود تورات میگه یه نسخه بوده است. تازه دارید این رقم کتاب اون زمان نبوده، این رقم حفاظ اون زمان نبوده، این رقم اهتمام. مردم با گذشت زمان تفاوت پیدا میکنن. الان برای کتاب ها، حفظ کتاب ها، خب اهتمام بیشتری میشه. نسخ رو می نویسن، نسخ بدل ها رو می نویسن، دقت می کنن، چنین می کنن، چنان می کنن. حالا هم نسبت به گذشته، الان اگر قرآن نازل می شد به اون وقت خیلی فرق داشت، حالا خیلی بیشتر اهتمام می شده در حفظ و پاسداریش، بیشتر این که شکلی نیست، قابل بحث نیست. به هر صورت من میگم اگر مجموعه اینها رو بدن دست کسی، میگه این معنایی نداره، میگه این باور شدنی نیست یه چنین کتابی که در این شکل باشد. این دست تحریف، اونم در یه زمان کوتاه، در یه زمان کوتاه، چون اگر کسی میگه تحریف شده، تحریف همون 20 سال بعد از پیغمبر شده، بعد از اون کسی نگفت.
قرآن سوزاندن آسمان قرآن ها رو چه میفرمایید؟
اون نسخ مختلف رو قرآن، عثمان که همه قرآن ها رو نسوزان، عثمان خیلی بد آدمی بود، اما اون سوزندن قرآنش روی دلسوزیه برای قرآن بود، نه روی این است که میخواست توهین بکنه به قرآن. گفت قرائات مختلف شده است، هر کسی به یه قرائت میخونه، یه قرائت رو نوشت و بقیه رو از بین برد برای این که دیگه گومگوی نباشه، قال کنده بشه. برای کندن قال بود که در یه روایت هم داریم بله. در مسئله قرائت بود، اختلاف قرائت بود، یه روایتی هم داره که از حضرت امیر، حالا این روایت سندش چطور باشه چه عرض کنم که اینقدر در باره قرآن و احراق مصاحف صحبت نکنیم. قرآن این یه کار چیز، عثمان یه کارش بد نبود، مضمون روایت اینه، برای اینکه اختلاف قرائت و فلان اینها رو جلوش گرفت. به هر صورت ولو جز این مصالب عثمان در همه کتابهای ما احراق مصاحف و شمردن جز این مصالب و جز این نقطه های ضعف عثمان، ولی این مسئله ظاهرا نمی شود به عنوان حالا بگذارم. این مثل این است که حضرت امیر فرمود قرآن هایی که سر نیزه کردن اعتنا نکنید بزنید اینها رو، توهین نمیخواست حضرت به قرآن بکنه، یه مسئله دیگری بود، اهم از این مسئله بود. حالا خارج از بحث نشینیم، در مجموع این قرائن پنجگانه رو که اگه خود شرح بدید هر کدامش یه بحث مفصلی میشه، قرائن شواهدش دونه دونه، روایاتی که در فضائل خوندن قرآن، روایاتی که در این مسائل اهتمام پیغمبر، تاریخ پیغمبر، حفاظ دونه دونه و کتاب دونه دونه، اینا رو آدم بخواد جمع کنه ازش، بس که خودش یه چیزه گسترده میشه از مجموع مینیس المجموع. ما معتقدیم اگر کتابی کمتر از این هم اهمیت بهش داده بشود، این کتاب بی صاحبی نیست که بشود تحریفش کرد. کتابی را میتوان تحریف کرد که این چنین تو دهن مردم، تو زندگی مردم، تو مغز مردم، تو جامعه حضور نداشته باشه. حضور در صحنه که میگیم، قرآن واقعا حضور در صحنه داشت، در همه صحنه حاضر. اینی که حضور در صحنه داره دلیل هر چیز بی صاحبی نیست. داره در روایات میخونیم، در یه روایت داره بیش از 2000 آیه از قرآن از بین رفته. چه کتاب بی صاحبی بوده که 2000 آیه از بین رفت؟ کسی هم با خبر نشد، جد رد پاشم باقی. آخه اینها چیه؟ پیداست خب بعضی از این روایات واقعا مشغوله، یه دستهایی در کار بوده. یه همچین کتابی با این اهتمام در این سرحد، من فکر میکنم این مجموعه قرائن رو به دست یک قاضی بی طرف بدهن از مجموعه میفهمد که کتابی نبوده است که بیرون از صحنه و در حاشیه زندگی بوده باشد. بله اگر یه چیزی در حاشیه زندگی مردم باشه قابل تحریفه، اما چیزی که در متن زندگی مردم حضور مستمر، این تعبیر حضور مستمر و دائم و عمومی، چیزی که حضور مستمر و دائم و عمومی داشته باشد به این آثاری قابل تحریف نیست. یه دلیل خوبیست که اگر انسان درست روش تکیه کنه و عقیده من دلیله. و اما دلیل دوم، اشاره به ولایت علی علیه السلام داره؟ چرا نداره؟ آیات زیادی اشاره به ولایت علی علیه السلام داره. دشمندار، ولی دشمنداری بوده که حضور در صحنه رقبان بیدار بودن نمیذاشتن این تحریف بشه. مسلمان ها بیدار بودن، بی صاحب نبوده قرآن، شب و روز میخوندن. به هر صورت در باب حضرت امیر ماهی در قرآن خیلی یکی میگه نیست، و اما تصریح لازم نکرده اسم باشه. اسم علی نام بسیاره، منتظ اسم وصف. و اما دومین دلیل آیاتی از قرآن مجید است. پنج تا از کردم، ادغام کردم دوتاشو. و اما دلیل دوم از کتاب الله، از خود قرآن برای عدم تحریف قرآن استفاده می کنیم. و قبلن هم بگیم استدلال دوری نیست، زیرا ما قبلن این مطلب رو ثابت کردیم که اگر کسی قائل به تحریفه میگه آیاتی ثقت شده، چیزی ثقت شده، نمیگه آیه ای افزوده شده. این کسی ادعای معنی نکرده. و اگر کسی به بله حالا ببینیم قرائن همراه این آیاتی که ما میخونیم چه قرینه بوده که ثقت شده. حالا ما این آیات رو میخونیم، آیاتیست که روشنه، آیاتیست که کسری هست. بله منظور این است ما روی این مسئله میخونیم که اضافه نشده. تازه اگر کسی هم بتونه بگه قرآن اضافه شده، باید آیات تحدی رو منکر بشه، چون معنیش این است بشری میتوانی یه آیهی مثل قرآن بسازه و قاطی به این قرآن بکند و کسی هم نفهمه. پس فعتو به آیت مثل ای لاقل هست، یه آیه از قرآن توانستن بیارن، سوره نیارن آیه بیارن، معنیش نست تحدی و آیه قرآن نداشته باشه، یه تحدی و آیات. حالا ما روی این فرض صحبت میکنیم که از قرآن چیزی مدعی هستن ولی کم شده، نمیگن اضافه شده. مسئله علی علیه السلام اون یه حسابی بود، قرآن یه حسابی بود. حتی خلفایی که مخالف علی هم بودن اهتمامشون به قرآن زیاده. تا اونجا این میگه جمع قرآن افتخارش دست اینه، اون میگه دست اونه، اون میگه دست اونه. قرآن براشون سرمایه بود، حتی اونها تاجدار. این مثل قانون اساسی مملکته، هر رژیمی بیاد سرکار قانون اساسی مملکت ناچار اهمیت بده ولو با دیگران مخالف باشه. قانون اساسی مملکت که از هیچ رژیمی نمیشه بی اهمیت باشه. حالا دقت کنید، اولین آیه‌ای که میشود بهش استدلال کرد آیه سوره هجر است. منتها من از آیه 6 میخونم تا آیه 9، و اینکه دعواهایی شد تو این آیه قبلش میخوندن دیگه دعوا نداشت. از آیه 6 تا 9 سوره هجر، و قالوا یا ایها الذی نزل علیه الذکر، انک لمجنون. گفتن ای کسی که این ذکر بر تو نازل شده، تو مجنونی. آیا واقعا، حالا تا بقیه آیه بخونه، آیه آخری شاهده، آیا واقعا کفار قرآن رو ذکر می دانستن؟ بله، یا تکرار کلام پیغمبر می کردن. پیغمبر می گفت هازا ذکرون، هازا ذکرون، هازا ذکرون. اینا هم در مقام نسبت پیغمبر الیاذ بالله به جنون آمدن گفتن یا ایها الذی نزل علیه الذکر، تویی که میگی ذکر بر من نازل شده. معلوم میشه کلمه ذکر در دهان همه بوده به عنوان نام قرآن. حتی کافران که میخوان مسخره کنن میگن یا ایها الذی نزل علیه الذکر، و الا که اونا قائل به ذکر بودن قرآن که نبودن. این کلمه چون یا ایها الذی نزل علیه الذکر، مال ما علیه الذکر داریم، و قالو یا الله دیگه چی بگیم؟ لو ما تعطین آیه بعد بالملائکته ان کنت من الصادقین، چرا ملائکه را همراه خود نمیاری اگر راست میگی؟ ملائکه برای چی بیان؟ لابد برای این که مصدق پیغمبر باشن. آیات دیگری، بعضی آیات دیگر قرآن هم دارد که اینا دو پاشون تو کفش میگه، کفش میکردن که حتما باید ملائکم بیاد که مصدق تو باشن. بسیار. قرآن در جواب میگه ما ننزل الملائکه الا بالحق، ما ملائکه رو جز به حق نازل نمی کنیم. این چند تفسیر داره، تفسیر قابل توجهش این است که میگم یعنی ملائکه بازیچه نیست. شما این تقاضاهاتون تقاضاهای انحرافی و اختراحیه، هوا هوسه. گاهی هم میگفتن اگر ملائکم بیاد باز قبول نمی کن. حتی ملائکم بیاد قبول نخواهیم کرد. خب ما ننزل الملائکه الا بالحق، ما ملائکه رو جزو حق برای بیان حق و شما میخواهید برای لجاجت، برای لجاجت نازل نمیشه. اگر منظور معجزه است، خب آن معجزه است، دیگه ملائکه چه لزومی داره؟ اینا تقاضاهای اقتراحیه و پیغمبر تسلیم پیشنهادهای لجوجانه نمیشه، چیزی که برش ایمانم نمیاورد. و ما کانو اذن منبری، یعنی اگر ملائکه بیاد یه مشکل دیگری هست. اولا ملائکه بازیچه نیست، هر کسی میشین یه پیشنهادی بکن. به فرض ملائکه بیاد مشکل دیگری به وجود میاد، اگر ایمان نیارن همون وقت عذاب الهی بر سرشون میاد، نابودشون میکنه. قانون خدا این است، اگر مسائل مذهبی به شکل شهود در آمد و تبدیل به شهود شد، اگر کسی زیر بار نرب عذاب همونجاست. این سنت الهی است. و ما کانو اذن منذرین، یعنی اگر ملائکه میامد دیگه مهلت بهشون داده نمیشد. این هم لطف الهی است، برای اینکه باز یه پرده ای روی کار باشه، عذاب الهی شاملشون نشود. پس ملائکه که نازل نشد به دو دلیل بود، یکی به دلیل اینکه بالحق نازل میشن نه بالباطل و به تقاضاهای اقتراحی، و دوم هم اگر ملائکه میامد کار بر اینها مشکل میشد، قبول نمی کردن عذاب حتما نابود شد. بعد از این سه آیه میگه انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، ما ذکر رو نازل کردیم و ما حافظانیم. درست؟ حالا برای استدلال به این آیه باید دو تا کلمه روشن بشه، یکی مل مراد به ذکر، دوم مل مراد به حفظ. ذکر چیست؟ حفظ کدام هست؟ اما جواب سال اول واضحه، ذکر به معنی قرآن. شاهدش همه آیه قبل دیگه، دو آیه قبل، سه آیه قبل، و قالوا یا ایها الذی نزل الیه الذکر انک لمجنون. و عرض کردم از تعبیری که کفار از قرآن تبدیل به ذکر میکنن معلوم میشه این تعبیری تعبیر شایع و شناخته شده ای بود که حتی کفار هم این تعبیر رو در الفاظشون تکرار کردن. از فعلا ذالک، آیات کثیری از قرآن داریم که ذکر به معنی قرآنی، نه یکی نه دوتا نه چند تا، زیاد. من نمونه هاشو میخونم، آدرسشم عرض میکنم. سوره نحل آیه 44، و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس، ما بر تو ذکر رو نازل کردیم، لتبین للناس ما نزل الیهم، برای این که برای مردم تبیین کنی اون چه بر اونها نازل شده. نحل 44، مسلم در این آیه دیگه احتمال نداره که ذکر به معنی پیغمبر باشه، چون بعضی از ذکر احتمال داره پیغمبر باشه. و انزلنا الیک الذکر، بر تو نازل کردیم ذکر. یا سوره انبیاء آیه 50، سوره انبیاء آیه 50، و هذا ذکر مبارک انزلناه، هذا اشاره به قرآن مجید است بدون اشکال. از همه اینا واضح تر یاسین 69، این هو الا ذکر و قرآن مبین، این هو الا ذکر و قرآن مبین. آیه 69 یاسین با صراحت میگه این ذکر قرآن مبین است. سوره صاد آیه 8، صاد آیه 8، اانزل علیه الذکر من بیننا، آیا از میان ما این ذکر بر این شخص نازل شده فقط، نبود یه آدم دیگری که برش نازل بشود ذکر؟ آدم فقیر، یتیم، از این آدم پولدارتر و شخصیتتر، شخصیت یعنی پول، پیدا نمیشد و قول مهمی آدم حسابی که پولدار، یعنی حسابی موسی پولدار که برش قرآن نازل شده شه. اانزل علیه الذکر، اانزل علیه الذکر و علیه الذکر من بیننا، صادر. و قلمم 59، و یکاد الذین کفر، ببخشید 51 و 52، قلم 51 52، و یکاد الذین کفر لیزلقونک به ابصارهم لما سمعوا الذکر. سمعوا داره ذکر در اینجا که نمیشه این پیغمبر باشه، سمعوا الذکر بشنمن ذکر، و یقولونه این نکل مجنون و ما هو الا ذکر للعالمین، و ما هو الا ذکر للعالمین. بعد از این است که هم سابق آیه هم آیات تفسیری از قرآن است که ذکر چنان اصطلاحی در باره قرآن شده بود که قابل گفتگو نبوده، حتی کفار هم قرآن رو به این عنوان شناخته بودند. بنابراین ذکر معانی زیادی داره. ما انزلنا که گفته می شود، لتبینا گفته می شود، و اما اینکه بعضی ها گفتن ذکر ممکن است معنی پیغمبر باشه، رسول الله، انا نحن نزلنا الذکر، نزلنا چیه؟ گفتن یعنی ارسلنا، انا نحن ارسلنا رسول الله رو لنا له لحافظون، ما رسول الله حفظ میکنیم. خب چرا ذکر به معنی رسول الله باشه؟ میگن یه جا از قرآن ذکر، یه جا ذکر به معنی پیغمبر آمده، فقط یه جا، و چون اونجا ذکر به معنی رسول الله آمده است، ما اینجا هم به معنی رسول الله میکنیم. بس انا نحن نزلنا ذکر، نزلنا و خلاف ظاهر شدید، ارسلنا میگیم و انا له لحافظون. بسیار. البته استشهادشون هم به این آیه است که میگن به پیغمبر ذکر اطلاق شده، آیه 11 سوره طلاق، یازده ده و یازده است یازده و دوازده است یاد این ده و یازده فاتقوا الله یا اولی الالباب الذین آمنوا فاتقوا الله یا اولی الالباب الذین آمنوا قد انزل الله الیکم ذکرا خداوند ذکر بر شما نازل کرد بلا فاصل در آیه 11 میگه رسولا ذکرا آیه 10 تموم شد رسولا یتلو علیکم آیات الله میگن رسولا بلد بدل و چون بدل پس ذکر معنی رسول شد تنها یه دونه آیه در قرآن که میگن ذکر معنی رسول الله آمد و اما جواب اولا سلمنا که یه آیه در قرآن به این معنا آمده باشه یک آیه در مقابل آیات کثیره ای که همه ذکر به معنی قرآن و سابق آیه اینا نحن نزلنا الذکر که اتحاد سیاق داره دو سه آیه قبلش هم که معنی قرآن آیات عدیده هم که معنی قرآن و انزلنا هم به معنی ارسلنا گرفتن این که خیلی خلاف ظاهره که انزلنا به معنی ارسلنا میگیره پس اولا به فرض که یه مورد استعمالم شد مثل این که لفظی در معنی مجازی در یه مورد استعمال شد این معنی نمیشود که در جای دیگر بر معنی حقیقی هم کنیم به خصوص این که محفوظ به قرائن هم هست که در اینجا قرینه آیات قبلش قرینه روشنی هست برای این معنی مبل انکار نیست که نمیشود این رو برای این معنی هم انزلنا رو برای معنی مجازی هم بکنیم ذکر به این معنی آیات از سابقش ببریم و آیات دیگر قرآن هم نادیده این نمیشه ثانیا آیه سوره طلاق کی گفت در اونجا ذکر به معنی رسول الله کی گفت آیه سوره طلاق خودش اول کلامی در آیه سوره طلاق یه خلاف ظاهری علی کل حال باید مرتکب بشه ببینیم کدام خلاف ظاهر بهتره فاتقوا الله یا اولی الالباب الذین آمنوا قد انزل الله الیکم ذکرا رسولا اگر بخوایم بدل بگیریم ذکرانو رسولانو بدل بگیریم انزله رو باید معنی خلاف ظاهر کنیم ارسله بکنیم قد انزل الله الیکم ذکرن یعنی ارسله باید باشه قد ارسل الله الیکم ذکرن رسولن باشه بنابراین انزله رو باید هم بر خلاف ظاهر کنیم تا بتونیم رسولانو بدل بگیریم یه خلاف ظاهر خلاف ظاهر دیگر این است که نه ذکرن رو به معنی خودش بذاریم ذکر به معنی قرآن رسولن بدل نباشه مفعول فعل محذوفی باشه مفعول فعل محذوفی باشه محذوف خلاف ظاهره خودم خلاف ظاهره چی باشه محذوفش؟ قد انزل الله الیکم ذکرن و ارسل رسولن یا ارسلهی در تقدیم که رسولم مفعول ارسله محذوف میشه بنابراین دارن ام بین یکی از این دو خلاف ظاهر یا ذکر به من یا رسول بوده باشه انزله خلاف ظاهر بگیریم و یا این است که نه اینجا یه ارسله در تقدیر باشه در اونجا بسیاری پسندیدن به این که ارسلم هم در تفسیر نمونه که رسیدیم به اینجا ما هم گفتیم ارسله در تقدیر باشه بهتره تعجب داریم ثالثاً میگیم آیه شریفه اصلا این آیه سوره نحل که صحبتش بود انا نحن نزلنا الذکر سلمنا مراد پیغمبر باشه خداوند قول حفظ پیغمبر میده قول حفظ قرآن نمیده پیغمبر برای اسلام مهمتر است یا قرآن قرآن اهم از رسول الله قول حفظ او رو میدهد قول حفظ او رو نمیده اون تحریف میشه اما اینو صرف دیگرش میدهد و یه تبدیل این اولویت باید ادعا بشه انجیل و تورات با اینجا تفاوت دارد. انجیل یه مذهب جاودانی نبود، مسیحیت یهودیت جاودانی نبود. این باید تا قیامت بماند، چیزی که تا قیامت بمانه. و تازه تورات انجیل معجزه نبود، قرآن معجزه هم هست، همه چیز هست. به هر صورت بهترین است برگردیم بگیم آیه رو با ما قبلش اگر بخونید دیگه جای این احتمالا نمیاد که ذکر به معنی رسول الله بوده باشه. ذکر به معنی قرآن با هیچ چسب و سریشی هم نمیشود به معنی رسول الله بگیریم. باقی من کلمه حفظ که فردا انشاءالله در بارش صحبت خواهیم کرد.